پراکنده معاونت علمی به عنوان سیاستگزار و تسهیلگر رابطی بین بخش خصوصی و دولتی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش زیرساخت باشند. محور دوم تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه است. در حال حاضر در بیش از 30 رشته سرفصل‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه هوش مصنوعی توسط اساتید برتر کشور تدوین و در دانشگاه‌های کشور در حال تدریس است. البته این شروع کار است. محور سوم ایجاد یک سکوی هوش مصنوعی بومی متباز توسط یکی از دانشگاه‌های معتبر است. این سکوی متباز کمک می‌کند که تمام تحقیقات کشور بر روی این سکوی ملی انجام شود و دانش فنی در کشور متمرکز بماند. محور چهارم حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی است که در صورت فراهم شدن زیرساخت در این بخش‌ها و دستگاه اجرایی پیشرفت‌های زیادی به صورت مجزا و غیر متمرکز انجام خواهند داد. و مرحله پنجم بررسی ابعاد فلسفی، فقهی و حقوقی این فناوری نوظهور است که توسط مراکز علمی و حوزوی در حال انجام است.
توسعه بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت، اشتغال زایی گسترده، تقویت پیوند بین آموزش عالی و بازار کار، افزایش درآمدهای دولت، از بین رفتن وابستگی به خارج از کشور، همگی از مزایای اقتصاد دانش بنیان است و از طرفی اقتصاد مبتنی بر دانش به علت متکی بودن به توانمندی‌های فکری افراد از سازگاری و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و این نوع اقتصاد کمتر دچار تهدیدات داخلی و خارجی می شود و در صورت تحقق بسیاری از مشکلات کشور را رفع می کند. دکتر رضا ایجادی، مدیر توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:
ما در سنوات گذشته از زمانی که معاونت علمی شکل گرفته با نگاه توسعه فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شدند و مورد حمایت قرار گرفتند. رشد تولید و اینکه ما توسعه فناوری رو، یعنی در واقع تولید دانش و تبدیل اون به یک فناوری که قابلیت ورود به بازار داشته باشه رو طی کردیم و الان در واقع توی مقطعی هستیم که معاونت علمی نگاهش این هست که اقتصاد دانش بنیان رو تلاش بکنیم و شکل بدیم. این نگاه اینقدر عمیق هست که منجر به تغییر ساختار در معاونت علمی شده و عملا معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان و اتحادهای جدیدی با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته و عملا در واقع در 8 حوزه مختلف تلاش شده که با ایجاد کنسرسیوم های مسائل اصلی کشور در حوزه نفت، در حوزه های صنعتی و کشاورزی رو احصا کنند، ساختار در واقع جدیدی شکل بدیم و بتونن شرکت هایی که هر کدومشون به تنهایی شاید نتونن یک کار بزرگ رو انجام بدن کنار همدیگه قرار بگیرن و با تجمیع دانششون و توانی که معاونت میذاره کنسرسیوم های شکل بگیره و بتونن به لحاظ اقتصادی اثر مناسبی رو داشته باشن. الان ما در فضایی هستیم که رسوب دانش، رسوب فناوری به اندازه کافی در شرکت‌های دانش‌بنیانمون خوشبختانه وجود داره و امکان این که توی حوزه‌های خاصی این شرکت‌ها که تخصص‌های متفاوتی دارن دور همدیگه جمع بشن و کارهای بزرگی رو انجام بدن که تا الان امکان پذیر نبوده میسر شده. نوع نگاه معاونت هم این هست که بتونه با این حرکت روی اقتصاد در واقع کشور اثر بیشتر و بهتری داشته باشه. ما در گذشته با هدف توسعه کمی شرکت‌های دانش‌بنیان و البته با نگاه زیرساختی و کیفی جلو رفتیم و امروز می‌تونیم حرف از در واقع اثرگذاری شرکت‌های دانش‌بنیان انشاءالله در اقتصاد کشور داشته باشیم. البته نگاه به بازارهای خارج از ایران هم نکته‌ای هست که باید بهش توجه بشه.
توسعه اقتصادی در صورت تحقق برنامه‌های تولیدی با بهره‌گیری از نوآوری، دانش جدید، پیشرفت‌های علمی و در واقع تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی بر پایه دانش و تخصص محقق می‌شود و آثار این امر در ایجاد اشتغال پایدار، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش رفاه اجتماعی، کم رنگ تر شدن مهاجرت متخصصان، افزایش صادرات هدفمند و چشمگیر و کاهش واردات بی‌رویه نمایان خواهد شد.
عملیات آزمایش یکی از پرکاربردترین انواع موتور هواپیماهای مسافری که بر روی بستر سامانه آزمایشی کاملا بومی انجام شد. موتوری که قطعات کلیدی آن در داخل کشور ساخته شده است.
موتور CFM56 هست که روی ارباس 318, 319, 320, 321, 340 همه همین موتوره. ما این موتور رو کاملا روش مسلطیم. تمام اجزا و قطعاتش رو می‌سازیم. به کل ایران داریم سرویس میدیم. داریم خدمات میدیم. هر هواپیمایی که تو ایران از ما سرویس بخواد با طبق استانداردهای بین‌المللی بهش خدمات میدیم.
قطعات رو که خودمون در مرکز ساختیم نصب شده و در حال حاضر در حال تکمیل قطعات هست.
تعیین می‌کنیم که حالا از چه متریال استفاده کنیم که حالا اون ملزومات موتور رعایت بشه.
یعنی گویا الان شما توی
کابین هواپیما متخصصان این شرکت پیشرفته‌ترین قطعات مربوط به موتور هواپیما را هم ساخته بودند.
دانشی که جی در طی 80 سال چکیده به دست آورده بود ما تونستیم الان رو به دست بیاریم. ماحصلش شد اینکه تونستیم موتور هواپیما رو زمین روشن کنیم.
دستاوردهایی که برای خارجی‌ها هم قابل باور نبود.
دکتر میثم فرج‌اللهی رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست جمهوری.
ما در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طرح‌ها رو به دو دسته طرح‌های کلان فناوری و طرح‌های پیشران اقتصاد دانش بنیان تقسیم بندی کردیم. طرح کلان فناوری طرحی است که دنبال فناوری‌های پیشرفته است که ابعاد و اندازه این طرح خیلی بزرگ باشه و بتونه بازیگرهای متعددی رو و فناوری‌های متعددی رو در خودش داشته باشه. طرح پیشران اقتصادی طرحی است که تأثیرگذاریش بر اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. لذا ما اومدیم گفتیم که ما فناوری رو معطل بازار نکنیم، بازار رو هم معطل فناوری نکنیم، اینها به طور موازی جلو بره و اینها بالاخره در یک موقعیتی به هم میرسه که اون فناوری میتونه اثرش رو در اقتصاد نشون بده. ما در معاونت علمی طرح کلان ملی داریم که این طرح‌ها ابعاد مختلفی دارن، از فناوری‌های مختلفی استفاده شده تا ما به یک محصول فناورانه کلان برسیم که تأثیرگذاری خوبی در حوزه فناوری و حوزه‌های مثلا فرض کنید سلامت، خودرو، هوایی و در حوزه‌های اقتصادی داره. مثلا فرض کنید در حوزه دارو، در حوزه خودرو، در حوزه هوایی پروژه‌های متعدد کلانی تعریف شده که سعی کردیم متناسب با نیاز واقعی کشور باشه. صنعت هوایی یکی از صنعت‌های بسیار مهم، راهبردی، پایه‌ای و زیرساختی برای هر کشوری است. موتور هواپیما به عنوان قلب تپنده هواپیما از شاید بگم مهمترین عامل برای رسیدن به محصول فناورانه است. موتور هواپیما یک مجموعه است از فناوری‌ها. فناوری نانوتکنولوژی درش استفاده میشه، الگوریتم‌های کنترلی درش استفاده میشه، فناوری مواد و ساخت پیشرفته استفاده میشه و یک مجموعه است از فناوری‌هایی که دست به دست هم میده تا یک محصول فناورانه رو مثل موتور هواپیما به عنوان محصول نهایی داشته باشه. ما برای اینکه بتوانیم یک محصول کلان ملی رو مثل موتور هواپیما رو داشته باشیم، باید از مشارکت حد اکثری شرکت‌های دانش‌بنیانمون استفاده کنیم. لذا وقتی که مشارکت همه این شرکت‌های دانش‌بنیان رو در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌توانیم یک محصول فناورانه برسیم. ما در معاونت علمی برنامه ما این هست که برای حاکمیت کشور یک بخش خصوصی توانمند رو داشته باشیم و تربیت بکنیم که این بخش خصوصی بتواند حوزه‌های فناوری و راهبردی کشور رو تأمین بکنه. شرکت‌های دانش‌بنیانمون واقعاً مرزهای فناوری رو دارن طی می‌کنن. ما در معاونت علمی هدفمون این هست که با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، با تقویت فناوری، با عمق بخشیدن به فناوری توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای صنعت و نیازهای راهبردی کشور رو برطرف بکنیم.
به انتهای برنامه رسیدیم. با آرزوی توسعه هرچه بیشتر دانش و فناوری در کشور عزیزمان ایران، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
در سایه سار نخل ولایت،
درباره این حرفای سیاسی این روزها، حرفای آمریکایی‌ها و دولتی‌های آمریکایی‌ها، یکی یه چیز میگه، یکی اون رو تکمیل میکنه، یکی اون رو رد میکنه، یکی اون رو اثبات میکنه. من فقط یکی دو نکته میگم. نکته اول که نکته مهمه اینه که آمریکایی‌ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. مطلب دوم، اونها و غیر اونها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام بدند، سیلی سخت خواهند خورد. مطلب بعدی، یک اشتباه بزرگی رو سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران. با اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره، مقاومت ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارند. ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی یعنی چه؟ خودشون هستند. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت که کشور یمن بود، حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین المللی شرکت کرد، مخالفت کردن. اینا مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده، اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا. اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن اینا نائب از به نیابت از ایران دارن این کار میکنن. نه نه، به نیابت نیست.
مثل دریا به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه. به نام پروردگار مهربان، همراهان عزیز قرار شاعران سلام، شبتون سرشار از آرامش باشه انشالله. غزل آغازین ما از فروغی بستانی است. از دل سخت تو که از سنگ سیاه سخت تر است، می توان یافت که آه دل ما بی اثر است. من و سودای غمت گر همه جان در خطر است، من و خاک قدمت گر همه خون در هدر است. آن که کرد از غم عشق تو ملامت ما را، علت آن است که از شادی ما بی خبر است. به خدا کس تو کسی قطع نظر نتواند، زان که این حسن خدا داده برای نظر است. آن که از صورت خوب تو نمی پوشد چشم، الحق انصاف توان داد که از دل بصر است. کسی از دست قضا جان به سلامت نبرد، مگر آن تن که بر تیغ محبت سپر است. ترک سر کردم و از درد سر آسوده شدم، ترک سر کردم و از درد سر آسوده شدم، تا نگویند که سودای بتان درد سر است.
شبتون آرام باشه انشاءالله. برنامه قرار شاعران از رادیو ایران با شما همراهه و در این مجال غزلی رو براتون میخونم از خواجه حافظ شیرازی. دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد؟ دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد؟ چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد؟ آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. آن که پر نقش زد این دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت، فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. در این مجال غزلی بشنوید از شیخ اجل سعدی شیرازی. خبر از عیش ندارد که ندارد یاری، خبر از عیش ندارد که ندارد یاری. دل نخوانند که صیدش نکند دلداری. جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد، تا دگر بر نکنم دیده به هر دیداری. یعلم الله که من از دست غمت جان نبرم، یعلم الله که من از دست غمت جان نبرم. تو به از من بتر از من بکشی بسیاری. غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد،
سوزنی باید که از پای برآرد خاری. می روی خرم و خندان و نگه می نکنی که نگه می کند از هر طرفت غمخواری. خبرت هست که خلقی ز غمت بی خبرند، حال افتاده نداند که نیفتد باری. سعدیا دوست نبینی و به وصلش نرسی. مگر آن وقت که خود را ننهی مقداری. غزلی بشنوید از هاتف اصفهانی. غم عشق نکویان چون کند در سینه منزل، گدازد جسم و گرید چشم و نالد جان و سوزد دل. دل محمل نشین مشکل درون محمل آساید، هزاران خسته جان افشان و خیزان از پی محمل. میان ما بسی فرق است ای همدرد، دم درکش. تو خاری داری اندر پا و من پیکانی اندر دل. نبال و پر زند هنگام جان دادن ز بیتابی، که می رقصد ز شوق تیر او در خاک و خون بسمل. در اول عشق مشکل تر ز هر مشکل نمود، اما از این مشکل در آخر بر من آسان گشت هر مشکل. به ناحق گرچه زارم کشت این بس خون بهای من، که بعد از کشتنم آهی برآمد از دل قاتل. ز سلما منزل سلما تهی ماندست و هاتف را، حکایت هاست باقی بر در و دیوار آن منزل.
غم گسار چونی بی من، من بارخ چه